أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر شریف همه شما بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که هر جا که هستید در عافیت به سر ببرید، عافیت در دین و دنیا. خب، خاطر شریفتون هست ما در مورد دعای 15 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام صحبت می‌کردیم، دعایی که به هنگام مریضی و گرفتاری امام علیه السلام انشا فرمودن و در ضمن اون نکات مهمی رو به همه ما رهنمون شدن. ما چون فرصت نداریم دیگه یاداوری اون چه که حضرت فرمودن رو بیان نمی‌کنم. ان شاءالله اگر خواستید یا به عرایض بنده در قسمت‌های قبلی ان شاءالله توجه بیشتری بکنید و یا به هر طریق کلمات امام سجاد رو انشالله مورد توجه قرار بدید. من ادامه میدم، اما قبلش میخوام خواهش کنم امام عصر علیه السلام رو همین الان هممون با یک صلوات با توجه یاد کنیم تا من عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، امام علیه السلام که انشالله خدا ما رو از بهترین شیعانش قرار بده اینطور ادامه دادن: و فی خلال ذلک ما کتب لی الکاتبان. خدایا تو در این بینابین، این خلال ذلک یعنی بینابین، این فی خلال ذلک حالا در ظرف این دعای شریفه یعنی چی؟ در ظرف این دعای شریف یعنی از ابتدایی که من مریض شدم مثلا تا پایانی که خوب بشم انشالله، شفا پیدا کنم انشالله، و یا به هر طریق اراده خدا به هر چی که تعلق گرفته، در این بینابین توی خدا دو تا فرشته نویسنده رو مأمور کردی، ما کتب لی الکاتبان، دو فرشته نویسنده رو که پشت سر هم دارن می نویسن. این پشت سر هم از کجا آوردم؟ از همین فی خلال ذلک، در این بینابین پشت سر هم اینا دارن می نویسن. خب چی دارن می نویسن؟ من مریض شدم، این دو بزرگوار چی رو دارن کتابت می کنن؟ فرمود من زکی الاعمال، اعمال پاک و پاکیزه دارن می نویسن. خب حالا که از امام سجاد علیه السلام سوال میشه که آجون قربونت برم، شما که بلد راه هستی، شما که پس پرده رو همه جوره دیدی و داری میبینی و برای ما هم داری به اون مقداری که صلاح میدونی باز میکنی مطلب رو، اینی که اینا مینویسن چقدی میارزه؟ این اعمال پاک و پاکیزه که مینویسن چقدی میارزه؟ آخه ما دعوت به تجارت شدیم دیگه. یادتونه خدای متعال در سوره مبارکه صف چی فرمود؟ فرمود تجارت تنجیکم من عذاب الیم. ما با خدا تجارت میکنیم، اشکالی هم نداره. بعد انشالله ایمان زیر سایه این تجارت وقتی ارتقا پیدا کرد، اون موقع انسان خدا رو برای اون خدای خودش میپرسته، برای خدای خودش اطاعت میکنه، چون او رو شایسته اطاعت میبینه. در هر صورت ما دعوت به تجارت شدیم. حالا امام علیه السلام بخشی از این تجارت رو داره باز میکنه، میفرماد مالا قلب فکر فیه. این چیزی که این دو بزرگوار دارن مینویسن که اعمال پاک و پاکیزه باشه، هیچ قلبی به مخیلش خطور نکرده اینی که اینا مینویسن چیه، انقدر که بزرگه ها. ولا لسان نطق به، هیچ زبانی تا به حالا نطق نکرده اینی که این دو بزرگوار دارن مینویسن چیه، انقدر که بزرگ و با عظمته. این خیلی نکته مهمی است، دارم محضر شریفتون عرض میکنم. خب، نکته ای که باید مورد توجه قرار داد این عبارت شریف است که فرمودن ولا جارحتون تکلفت هو، هیچ کدوم از اعضا و جواره منم به زحمت نیفتادن و این دو بزرگوار دارن مینویسن. اجازه بدید مثال بزنم. مثلا شما وقتی نماز میخواید بخونید، خب بالاخره ذکری داره، قیامی داره، قعودی داره، خب بالاخره آدم به زحمت میفته. یا مثلا روزه‌ای میخواید بگیرید، بالاخره گرسنگی داره، تشنگی داره، اعضا و جوارح به زحمت میفتن دیگه. امام علیه السلام میخواد بفرماد این دو بزرگوار که دارن مینویسن، من اعضا و جوارح هم به این معنی که عرض کردم به زحمت نیفتادن، اما اینا دارن مینویسن. عبارتی که دارم عرض میکنم چرا گفتم؟ به خاطر عبارت بعدیش، فرمود بل افضالا منک علیه، این یه تفضلیست از ناحیه تو به من، من کاری نکردم و اینا دارن مینویسن، من کاری در این حدی که پاداش این چنینی لیاقتش رو داشته باشم ندارم، یه تفضلیست از ناحیه تو به من، یک بخششیست از ناحیه تو به من. تفضل میدونید دیگه، اون نعمت ابتدایی رو میگن. یه موقع از شما در حق من یه کاری کردی، خب من میگم خب جواب خوبی شما رو با خوبی میدم، اما یه موقع هستش که هیچ کس در حق من هیچ کاری نکرده، حالا من خودم ابتداعا میرم به یه کسی خوبی میکنم، اینو میگن تفضل. نعمتهای خدا در حق ما تفضلی است. میفرماد این تفضلی است از ناحیه تو. از اون طرف و احسانا من صنیعک الیه، این یک احسانی است از طرف توی خدا در مورد من، ساخته شده توی خداست در مورد من. من یه نکته رو توجه بدم، این که امام میفرماد و احسانا من صنیعک الیه، این یک احسان و نیکی است از ناحیه تو در مورد من که این دو بزرگوار این چنان دارن مینویسن، این یعنی چی؟ یادتون آیه 60 سوره مبارک الرحمن، اونجا ما خوندیم که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش احسان غیر از احسانه؟ ما از این آیه چی میفهمیم؟ آیا پاداش نیکی رو جز به نیکی میدن؟ این عبارت یعنی این، حالا که خدای متعال در حق من داره احسان میکنه به واسطه اینکه این دو بزرگوار، این دو فرشته رو مأمور کرده برای من اعمال آنچنانی بنویسن، این یعنی احسان خدا رو من باید با احسان جواب بدم دیگه. چرا؟ چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اما نکته ای که اینجا باید پرسید اون اینه، خب حالا خدا در حق من احسان کرد، بسیار خوب، چون این بیان نورانی حضرت دیگه، حالا من احسان خدا رو چجوری جواب بدم؟ نکته اینجاست، اگر میخواید به جوابش دسترسی پیدا بکنید، توجه در چند آیه قبل از همین آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسانه. این حلی که خدای متعال داره میاره، داره میفرماد که میدونید من چرا این کار رو دارم میکنم؟ آیه 46 سوره مبارک الرحمن رو نگاه کنید، میفرماد ولی من خاف مقام ربهی جنتان، برای کسی که از جایگاه پروردگارش بترسه، دو تا بهشت خدا قرار داده. اینجا رو توجه کنید، بعد پاداش این دوتا بهشتی قرار داده کنه از خدا سوال میکنن چرا این کار را کردی، و اوصافی که در آیه بعدش اومده، آیات بعدش اومده، میفرماد خب چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدا داره اینطوری پاسخ میده، میفرماد چون اونها در حق من خدا احسان کردن مثلا، حالا من احسان اونها رو دارم اینطوری پاسخ میدم، دوتا بهشت بهشون میدم. خب اونها چیکار کردن که خدا از اون کار داره تعبیر به احسان میکنه و پاداششون حالا داره دوتا بهشت میده؟ میفرماد اینا از جایگاه من خدا ترسیدند. یادتون باشه خدا ترس نداره ها، خدا که علیه زبالله گودزیلا نیست به تعبیر عرفی خودمون، دوست داشتنی ترین زیباترین موجود عالم هستی خداست، اما جایگاه خدا خداوکیلی ترس داره، اون جایگاه خالقیت، جایگاه ملک ناسی، اصلا جایگاه خالقیت آسمان ها و زمین، خب این واقعا ترس داره. اگر انسان از این جایگاه خوف کرد، عظمت رو در اون حدی که خدای متعال مرحمت بهش فرمود درک کرد و ترسید، ثمرش چیه؟ ثمرش اینه دست و پاشو جمع میکنه، هرچی خدا گفتی میگه چشم، میگه این موجود قدر و قدرت، این موجود دارای عظمت، امرش باید مطاع باشه، نهیش باید مطاع باشه. بنابراین اگر کسی از این جایگاه خوف بکنه، خدا او رو محسن میدونه، او رو نیکوکار میدونه، میگه این احسان کرده در واقع، خب حالا من پاداش احسانش رو با احسان میدم. پس این عبارت امام سجاد علیه السلام که میفرماد خدا به واسطه اینکه این دو بزرگوار، این دو تا فرشته را مأمور کرده به وقت مریضی من برام آنچنان اعمالی مینویسن که الان بیان فرمود، این احسانی است از طرف خدای متعال به من، معنیش این شد که من باید احسان خدا رو با احسان جواب بدم. چجوری؟ اینطور از خدا بترسم و گناه نکنم. اگر گناه کردم انصافا انسان ناسپاسی هستم و این خدایی نکرده با اون مبانی که مد نظر شریف عضلات معصومینه که فرستاده های خدا هستن منطبق نیست. این خیلی نکته مهمی است، محضر شریفتون عرض کردم. پس این احسان مشخص شد یعنی چی و طریقه پاسخگوییش به چه صورته؟ اجازه بدید برای اینکه مطلب خوب جا بیفته من یک مثالی براتون بزنم و خواهش کنم از شما این مثال رو خوب گوش کنید. اینی که من عرض کردم ولی من خاف مقام ربهی جنتان، جایگاه خدا ترس داره، ما بیایم به واسطه خوف از خدا این جایگاه رو پاس بداریم. یاد این قضیه ای افتادم از رضاخان. رضاخان میدونید معروف به رضا قلدر بود، به معنای واقعی کلمه دیکتاتور بود و قلدر بود. اصلا بگیرید آن پدر سوخته را بکشید، میزدن میکشتن، بگیرید آن پدر سوخته را زندانی کنید، میزدن زندانی میکردن. امر امر ملوکانه بود، امر امر همایونی بود. اینکه شما دادگاهی تشکیل بدی که آقا فلانی تفهیم اتهام بشود و فلان بشود، بعد بیایم بگیم خب حالا به این دلیل مثلا باید اعدام بشوی یا زندانی بشوی، اینا نبود. این رضا خان حتی وقتی نقل میکنن تو همین تهران گفتن آقا فلان نونوا نون خوب پخ نمیکنه، کرد تو تنور آتیش زد. یک همچین آدمی بود این رضا خان. خب چون نظامی بود، مردم به تبعش از هر چی نظامی بود حساب میبردن. این یه بار حتی این رو به شما عرض بکنم، در زمان رضا شاه گاهی اوقات یک نظامی که درجه پایینی داشت، به تعبیر عرفی ما گروهبان بود مثلا، این بنده خدا در یک منطقه حکومت میکرد. چرا؟ چون نظامی بود، سر خلاصه سلسلهشون که رضاخان بود نظامی بود، مردم ازش حساب می‌بردن، قلدر بود، به تبعش از هرچی نظامی بود حساب می‌بردن. حالا من مثالایی که میزنم به زبان امروزی صحبت میکنم. این رضا شاه یه بار به کلش زد بیاد در بین مردم عادی، لباس شاهی رو گذاشت کنار، اومد تو بین مردم عادی. نه اینکه دلش بگیم برای مردم به اون معنا میسوخت، اینا رو شما حتما میدونید که رضا خان دلسوز مردم به اون معنایی که باید نبود. بالاخره تنوعی بود، یا به هر طریق لباس شاهی رو گذاشت کنار، اومد در بین مردم. خب مردم که این تیپ و قیافه رو میبینن که سری نمیشناسن رضا شاهه. مثل الان که نبود تلویزیون تو همه خونه ها باشه، الان هر کسی رو یه جایی ببینه میگه این فلانی است که تو تلویزیون مثلا نشون داد. اینجوری که نبود. بله در بعضی از ادارجات یک عکس با سیبیل کلفت رضا شاه رو مثلا چسبونده بودن، با لباس نظامی و با اون کلاه و فلان و از این حرفا. لذا مردم رضا شاه رو نشناختن. این رضا شاه اومد دست تکون داد واسه یه درشکچی، به تعبیر امروزی خودمون تاکسی امروز، دست تکون داد و درشکچی نگه داشت. این درشکچی وقتی نگه داشت رضا خان، خب لباس شاهی رو کنده کنار، اون خلاصه قلدریشو که اون لاتی خودش رو به اصطلاح عرفی خودمون که نمیتونه بذاره کنار، رو کرد به این درشکچی، برگشت بهش گفتش که حرکت کن با همون حالت لاتی خودش. درشکچی برگشت گفتش که هی داداش، یک جوری حرف میزنی هر کی ندونه فکر میکنه گروهبانی. حال نگاه کن گروهبان تو ذهن این درشکچی چقدر با عظمت جلوه کرده بود که اگر یه کسی گروهبان بود باید به خودش اجازه بده یکتی بشینه و عم کنه حرکت کن، مثلا با همون توناژ صدای رضاخانی. مثلا حالا توجه کنید خواهش میکنم، اصطلاحات نظامی که من الان به کار میبرم دیگه امروزی به کار میبرم، دقیقا بلد نیستم اصطلاحات اون موقع چطور بود. به هر طریق رضا شاه برگشت با همون حالت خلاصه داش مشتی خودش که تکیه هم داده بود، پاشم رو پاش انداخته بود، برگشت گفت برو بالا. این نگران شد این درشکچی، گفت اوه به تعبیر من یا حضرت عباس بیه نظامی به احترامی کردیم، بدبخت شدیم. این درشکچی برگشت گفتش که قربان خیلی معذرت میخوام، یعنی شما، حالا دیگه درجه نظامی رو جا میندازم و امروزی صحبت میکنم دیگه، که قربان یعنی شما مثلا ستوانید؟ رضا شاه دوباره گفت برو بالا. این بیشتر نگران شد. قربان مثلا شما سرگردید؟ رضا شاه گفت برو بالا. این باز بیشتر نگران شد. آقا این هی میگفت شما فلانید؟ رضا شاه میگفت برو بالا. این دیگه داشت قالب توهی میکرد. بعد با اون حالت ترس و لرز گفت قربان پس حتما شما سرلشکرید؟ رضا شاه دوباره گفت برو بالا. نگو بگه دفعه بگو رضا شاهی دیگه. رضا شاه گفت بزن قدش. با هم حالت قلدریش این درشکی چیه؟ خیلی حال عجیب پیدا کرد. رضا شاه احساس کرد این ترسید، برگشت بهش گفتش که با همون حالت توناژ صدای رضاخانی خودش، برگشت بهش گفتش که ترسیدی؟ این گفتش که برو بالا. میلرزید و میگفت این درشکه چیه؟ گفت یعنی زهرت ترکید؟ این دوباره گفت برو بالا. گفت خب یه دفعه بگو جاتو خیس کردی دیگه. این گفت بزن قدش. حال ناکنید اینی که دارم به شما عرض میکنم، توجه بکنید این چی شد. با این حالت از رضا شاه ترسید. رضا شاهی که شاه ایرانی بود که انگلیسی ها آوردنش، انگلیسی ها بردنش، اما این چون قبلا اسم رضا شاه رو شنیده بود، اوصاف رضا شاه رو شنیده بود که این چه فلان فلان شده، یه جدن حساب برد. اینو میگن ترس از جایگاه. و حال اون که خدا برگشته گفته بابا من ملک ناسم، قل اعوذ برب ناس ملک ناس، شما چرا برای من جایگاه قائل نیستید؟ این جایگاه خدا خوف داره. اگر کسی از این جایگاه ترسید هیچ وقت خلاف دستورش عمل نمی کنه. دیدید الان توی این مثال زدم دیگه. ما بعضیامون خدا رو به اندازه گروهبان رضا شاه هم قبول نداریم. باور کنید اگه قبول داشتیم اوضاع خیلی بهتر از این بود. حتما باید خدا مثل رضا شاه یه دفعه بگیره درو داغون کنه تا همه چی درست بشه. اینکه حلم به خرج میده، اینکه به ما فرصت میده ما برگردیم به مسیر رشد خودمون، به مسیر تعالی خودمون، آیا ما باید از این ور غره بشیم بعد مخاطب این آیه بشیم که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم؟ خب این نگران کننده است. بنابراین اینکه امام سجاد علیه السلام در این عبارت شریفه میفرماد احسانی از ناحیه خدای متعال به من، قرار شد من این احسان رو با احسان پاسخ بدم. پاسخ دادن این احسان چجوری شد؟ به اینکه خوف خدا رو در خودم ایجاد کنم، تا زیر سایه این خوف انشالله گوش به حرف خدا بدم. و وقتی گوش به حرف خدا دادم میشه اون آیه سوره مبارکه نازعات. چی فرمود؟ و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اگر کسی از جایگاه پروردگارش ترسید، خب دنبال هوای نفس نمیره. جایگاه یک همچین انسانی بهشته و این میشه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان خدا رو با احسان پاسخ گفتم. انشالله خدای متعال کمکم بکنه جلسه بعد دعا رو سریعتر انشالله ادامه میدیم تا انشالله به فرمایشات دیگه امام سجاد علیه السلام هم برسیم. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.